سلام و خسته نباشین به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. مرکز خبرنگارانی افغانستان میگوید که فضای رسانه‌ای افغانستان در سال 2025 به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است. این مرکز در گزارش سالانه‌اش وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان تیره و محدود کننده ارزیابی کرده و گفته فضای رسانه‌ای افغانستان در سال 2025 به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است. بر اساس این گزارش در سال 2025 دست کم 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه ها ثبت شده که شامل 2 کشته و 3 زخمی، 166 مورد تهدید، از جمله 34 مورد بازداشت خبرنگاران می باشد که به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان 5 تن از این خبرنگاران همچنان در زندان به سر می برند. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در 12 ماه گذشته فشارهای دارای حاکم بر رسانه ها به سانسور و خفقان بیشتری منجر شد. این مرکز با اشاره به نشر اعتراف های اجباری خبرنگاران زندانی گفته که جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشست های خبری مقام های ارشد حکومت طالبان با سانسور صدای زنان خبرنگار در نشست های خبری زنده نمونه هایی از ترویج سیاست ترس و اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است که تاکنون در افغانستان پیشینه نداشته است. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان محدودیت های شدیدی بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در این کشور وضع کردند. متقی میگوید که تحقیقات جدی درباره حوادث اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز شده است. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفت که او در این باره با وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز صحبت کرده است. او روز شنبه در یک گروه همایی در کابل به مناسبت 46مین سالگرد تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان گفت که برای جلوگیری از چنین حوادثی با این همسایه شمالی افغانستان به گونه مشترک کار میکنند. متقی بدون رأی جزئیات بیشتر گفت که نگران است آنچه که عناصر مغرض نامید سعی در آسیب رساندن به روابط بین دو کشور و ایجاد فضای دارد که اوضاع را بی ثبات جلوه میدهد. در 24 دسامبر دست کم 2 افسر تاجیک و 3 مهاجم در درگیری بین مهاجمان مسلح و نیروهای تاجیک در خاک تاجیکستان در امتداد مرزش با افغانستان کشته شدند. پیش از این در 26 و 30 نوامبر 5 کارگر چینی در حملات در مناطق شمس الدین شاهین و دروازه تاجیکستان کشته شدند. دوشنبه اعلام کرد که این حملات از خاک افغانستان انجام شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز در دیداری که میتواند مهمترین دیدار در تاریخ مدرن این کشور باشد با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکند. قصر صفحه در مورد مذاکرات امروز اظهار نظر نکرده است، اما در برنامه روزانه خود ذکر کرده که نشست صلح اوکراین در پالم بیچ فلوریدا ساعت 1 پس از ظهر به وقت محلی برگزار می شود. پیش از این قرار بود این نشست ساعت 3 پس از ظهر برگزار شود، اما هیچ جزئیاتی در مورد این تغییرات ارائه نشده بود. در همین حال روسیه به حملات هوایی مرگبارش به کیف و دیگر شهرهای اوکراین ادامه داده است. زلنسکی در مسیر سفرش به ایالات متحده با مارک کارنی صدراعظم کانادا دیدار کرد و با اشاره به حملات اخیر روسیه تاکید کرد که مسکو قصد ندارد به تهاجمی که در فوریه 2022 آغاز کرده و ده هزار نفر را کشته از پایان دهد. صدراعظم کانادا پیش از دیدار مهم زلنسکی و ترامپ بر حمایت کشورش از اوکراین تاکید کرد و گفت خشونت روسیه نشان می‌دهد که استادن در کنار اوکراین چقدر مهم است. رئیس جمهوری اوکراین همچنین در یک نشست آنلاین با رهبران اروپایی صحبت کرد. پس از این دیدار رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار یک صلح عادلانه و پایدار در اوکراین شد که به گفته او حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را حفظ کند. و تایلند و کمبودیا پس از هفته‌ها درگیری مرزی بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند. در بیانیه مشترکی که توسط وزرای دفاع دو کشور امضا و در یک گذرگاه مرزی در تایلند منتشر شد، آمده است که آتش‌بس شامل ممنوعیت استفاده از انواع سلاح‌ها علیه تأسیسات نظامی و غیر نظامی است. دو طرف همچنین توافق کردند که تحرکات نیروها را متوقف کرده و به ساکنان مناطق مرزی اجازه دهند تا به تدریج به خانه هایشان بازگردند. در نتیجه درگیری های مرزی 3 هفته‌ای که شامل حملات توپخانه‌ای، تانک ها و هوایی بود دست کم 47 نفر کشته و بیش از 1 میلیون نفر دیگر آواره شدند. این درگیری ها تقریبا به تمام مناطق مرزی بین دو کشور گسترش یافته و آتش بسی قبلی را که با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برقرار شده بود نقص کرده است. علت اصلی این درگیری ها اختلاف دیرینه بر سر مرز 800 کیلومتری مورد مناقشه و مالکیت چندین معبد باستانی است. مرز بین دو کشور در سال 1907 در دوران استعمار فرانسه به گونه مبهم ترسیم شد. اکنون با وجود توافق آتش بس اختلاف مرزی بین دو کشور همچنان پابرجاست.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردای عزیز، امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار هستم که درسای گذشته را مرور کرده باشین و خوانده باشین و یک آمادگی کامل با انرژی آمده باشین و آماده درس امروز باشین. خب، درس امروز ما هم در مورد یک از خانمای مشهور دیگر افغانستان می باشه که این خانم هم در تاریخ پر از فراز و نشیب افغانستان شاعران و نویسندگان همچون درختان بلند و استوار رشد کرده که ریشه در فرهنگ و هویت سرزمین دارند و یک از این درختان یک خانمی است که در دل کوههای بدخشان جوانه زده و با کلمات خود نسیم آزادی و عدالت را در دل مردمش ورزاند و او کسی نیست جز مخفی بدخشی. شاگردای عزیز، درس 11 ماست. موضوع درس ما در مورد مخفی بدخشی می باشه. مخفی بدخشی از حقوق انسان‌ها و عدالت اجتماعی با قلم و سخنش می گفت و او همچنان یک خانم بسیار برجسته در تاریخ افغانستان شناخته می شه. خب شاگردای عزیز، امروز هم در این درس به زندگی و دستاوردهای این خانم بزرگ خواهیم پرداخت و کسی که هم در شعر و هم در عمل به دفاع از انسانیت و فرهنگ خود پرداخته. خب شاگردای عزیز، مخفی بدخشی یک از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و اجتماعی افغانستان به شمار می رفت که بیشتر به عنوان یک شاعر، نویسنده و همچنان یک فعال اجتماعی بین مردم شناخته شده بوده و همگی او را مشناخته. نام کامل مخفی بدخشی مخفی شاه بدخشی است و او از یک خانواده فرهنگی و ادبی در بدخشان، منطقه‌ای که با تاریخ و فرهنگی غنی در شمال شرق افغانستان بوده، متولد شده. همچنان این خانم از سنین کودکی با ادب و فرهنگ مردم ما شما آشنایی کامل داشته و علاقه زیادی به شعر و نویسندگی پیدا کرده. خب مخفی بدخشی تحصیلات ابتدایی خود را در بدخشان به پایان رسانده و سپس برای ادامه تحصیل به کابل رفته و با شخصیت های فرهنگی و ادبی بسیاری در او زمان آشنا شده و در این دوره به شعر و نویسندگی به ویژه در زمینه های اجتماعی و سیاسی علاقه‌مند شد و تحصیلاتش و ارتباطات با افرادی که در او عصر فرهیخته بوده باعث شد تا توانمندی هایش در زمینه ادبیات و فرهنگ بیشتر شکوفا شود. و همچنان این خانم در بخش و یا هم در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی در نوشتن شعر و یا هم شاعری بسیار علاقه زیادی را داشته. خب سلایت بعدی شاعری و نویسندگی. خب مخفی بدخشی یک از برجسته‌ترین شاعران و نویسندگان افغانستان بود، در شمار می رفت که آثارش به زبان دری سروده شده و او در شعرهایش به موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انسانی پرداخته. اشعار مخفی بدخشی هم از نظر زیبایی زبان و هم از نظر عمق معنایی در بین مردم شناخته شده است و او به مسائل چون حقوق بشر، برابری زنان و مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی توجه زیادی را داشته و همچنان وی در اشعار خود از مفاهیم غنی استفاده کرده که باعث می شد آثارش برای نسل‌های مختلف جذاب و همچنان قابل استفاده باشه و بسیاری از اشعار او تأثیرات عمیقی را بر روشن فکران و همچنان شاعران نسل‌های بعدی گذاشته و حتی اشعار او نه تنها به زیبایی زبان و بیان معروف است بلکه به عمق معنای اجتماعی و سیاسی نیز توجه داشته. خب مخفی بدخشی تنها به شاعری و نویسندگی محدود نمی شده. او در کنار یا واضح تر بگویم در کنار نویسندگی و شاعری به عنوان یک فعال اجتماعی نیز شناخته شده بوده و او همواره در ترویج آموزش و پرورش به ویژه برای زنان و دختران تلاش زیادی را کرده و در زمانی که افغانستان با مشکلات سیاسی و اجتماعی زیاد مواجه بوده، مخفی بدخشی همیشه تلاش می کرده تا فرهنگ و هنر افغانها را حفظ کنه و صدای فرهنگ را به گوش مردم برسانه. مخفی بدخشی در کنار ایکه شاعر و نویسنده بوده، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نیز داشته. خب مخفی بدخشی همچنان یک از ویژگی های بارز او ای بوده که دفاع از حقوق زنان در جامعه بود که در او زمان حقوق زنان بسیار محدود بوده و تحت فشار بوده. او در اشعار و مقالات خود همیشه از حقوق زنان دفاع کرده و تایید داشت که زنان باید در جامعه جایگاه و نقش خود را پیدا کنند و او بر ضرورت آموزش زنان و مشارکت آنان در جامعه همیشه پافشاری داشته و این را یک ضرورت می دانسته که حتما باید خانم ها مشارکت داشته باشه و در مشارکت آنها در جامعه پرداخته شود. خب سلایت بعدی می بینیم که چی هست. بخش دیگه فعالیت های سیاسی مخفی بدخشی می باشه. خب مخفی بدخشی در عرصه سیاسی هم نیز فعالیت داشته و همیشه در برابر بی‌عدالتی ها و ظلم مبارزه می کرده و برای تحقق حقوق انسانی تلاش می کرده و همچنان در دوران های مختلف حکومت های افغانستان، چه در دوران سلطنت و چه در دوران حکومت های مختلف، او همواره در جهت تقویت هویت فرهنگی افغانستان و دفاع از حقوق مردم این خانم بزرگ فعالیت داشته و همچنان نقش برجسته ای را اینا در افغانستان ایفا کرده. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا قسمت درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. خب مخفی بدخشی نه تنها در عرصه شعر و ادب بلکه در ارتقای آگاهی های اجتماعی و فرهنگی نیز میراث او باقی مانده. او به عنوان یک چهره فرهنگی مهم در تاریخ معاصر افغانستان شناخته می شده و همچنان در مطالعات فرهنگی و ادبی افغانستان این خانم جایگاه ویژه‌ای دارد. او نه تنها یک شاعر و نویسنده برجسته، بلکه یک نمادی از مقاومت فرهنگی و اجتماعی در برابر تحولات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در افغانستان بوده. و طور کلی اگر بگیم، مخفی بدخشی نه تنها یک شاعر و نویسنده برجسته، بلکه نمادی از مقاومت می باشه. خب، مخفی بدخشی در سال 1965 میلادی در کابل درگذشته. با این حال آثار و تأثیرات او تا به امروز در فرهنگ و جامعه افغانها و مردم ما باقی مانده و اشعار و نوشته های او همچون در محفل های ادبی و فرهنگی افغانستان تا هنوز جایگاهش حفظ کرده و مورد توجه و احترام مردم قرار داره. خب شاگردای عزیز، ما هم کم کم به آخرهای درس میرسیم. امیدوارستم که نکاتی که امروز خواندیم همگیش یاد گرفته باشین و چیز جدید به دانش امروزتان اضافه شده باشه. خب، کارخانگیتان هم این می باشه شاگردای عزیز که خلاصی درس را نوشته میکنین، یعنی درس را کامل پیش خودتان یک بار میخوانین و در پهلوش نکات مهم را که یاد میگیرین او را بعدن خلاصیش به طور خلاصه در 3 یا 4 خط در کتابچه هایتان نوشته میکنین. همچنان درس های گذشته و امروز را مرور کنین، یعنی درس های گذشته تان قسمی نباشه که میخوانین بعدن اونا را نخوانین. باید درس های گذشته تان هم مرور کنین همه روزت و درس های جدیدی را که میخوانین همچنان او را بخوانین و نکاتی که براتون مهم است، قسمی که همیشه براتون گفتیم، در کتابچه هایتون یاد داشت کنین و بنویسین. خب شاگردای عزیز، درس ما هم کم کم به آخر میرسه و دوست دارم که با خلاصه از درس امروز درس ما را هم به پایان میرسانیم. مخفی بدخشی با قلم و کلماتش شبیه به درختی است که هنوز در قلب تاریخ و فرهنگ افغانستان ریشه داره. او نه تنها شاعر برجسته بود، بلکه نمادی از مبارزه برای حقوق انسانی و برابری در برابر ظلم و بی‌عدالتی بود. میراث او همچنان در دل هر مردم افغانستانی و یا هم در دل هر افغان هست و یاد آوری میکنه که در برابر سختی ها همیشه باید با کلمات و اندیشه ها به سوی روشنایی پیش رفت. بدخشی به ما آموخت که فرهنگ و هنر بهترین سلاح در برابر تاریکی ها و ظلم هاست. هرچند سالهای از سر گذشته و میگذره، اما نام او همچنان در هر گوشه سرزمین ما به عنوان نماد از مقاومت و امید باقی مانده. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما به همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله و پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردای عزیز، امیدوارستم که جور و صحتمند باشین و هر کجایی که هستین دلتان شاد، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز، شما را به درس امروز ما خوش آمدید میگم و امیدوار هستم که همگی شما با آمادگی کامل به درس امروز ما آماده باشین. خب شاگردای عزیز، امروز میخواییم درباره یک از زنان تاثیرگذار در تاریخ افغانستان و هم در تاریخ فرهنگی افغانستان صحبت کنیم. زنی که با قلم و سخن خود نه تنها در عرصه ادبیات بلکه در عرصه های اجتماعی و سیاسی نیز این خانم پیشگام بوده و همچنان او خانم با دیدگاه های روشن و بلند پروازانه که داشت در سر در روزگار پرچالش افغانستان تانست به عنوان نویسنده، شاعر و فعال اجتماعی نقش بی‌نظیری را در ترویج آگاهی اجتماعی و فرهنگی و حقوق زنان ایفا کنه و او کسی نیست جز محجوبه هیروی، یک خانم تأثیرگذار در تاریخ افغانستان. درس 12 ماست و موضوع درس ما محجوبه هیروی می باشه. خب در جامعه ای که زنان به ندرت صدایشان شنیده می شده و می توانستن صدای خود را بلند کنن، محجوبه هیروی با آثارش و حضور فعالانش در محافل فرهنگی و اجتماعی تانست که درهای و یا هم دروازه های جدیدی را برای زنان و دختران افغان بکشاید. خب محجوبه هیروی یک از شخصیت های برجسته و تأثیرگذار در تاریخ افغانستان در تاریخ فرهنگی و اجتماعی است. او به عنوان یک شاعر و نویسنده و یک فعال اجتماعی شناخته میشه که نقش مهم را در ترویج آگاهی اجتماعی، حقوق زنان و مسائل فرهنگی در افغانستان ایفا کرده. محجوبه هیروی در ولایت بادغیز افغانستان به دنیا آمده و ایشان در سال 1285 هجری شمسی که مصادف با 1906 میلادی می باشه، ایشان در ولایت بادغیز امروزی ما و شما به دنیا آمده. خب امروز هم درس ما در مورد این خانم بزرگ می باشه. محجوبه هیروی تحصیلات خود را و امی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در بادغیس به پایان رسانده، اما در بعضی از کتابا و همچنان در بعضی معلومات ها آمده که ایشان تحصیلات خود را به پایان به هرات رسانده و سپس برای ادامه تحصیل این خانم به کابل رفته و در دانشگاه کابل تحصیل کرده و در رشته های علوم اجتماعی و ادبیات این فارغ تحصیل شده و تحصیلاتش باعث شده که او در آینده به عنوان یک نویسنده و فعال اجتماعی در افغانستان شناخته شود و از این رو محجوبه هیروی نه تنها به ادبیات بلکه با مشکلات اجتماعی و حقوق بشر نیز آشنا شده. خب ما در قسمت فعالیت ها و دستاورت های این خانم بزرگ میتونیم بگوییم که محجوبه هیروی به عنوان یک نویسنده و شاعر بسیار آثار زیادی را در زمینه های مختلف مثل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی داشته و نوشته و آثار او به مشکلات و چالش های اجتماعی افغانستان پرداخته و به ویژه بر روی مسائل حقوق زنان و آموزش آنها تمرکز داشته و همچنان محجوبه هیروی در بسیاری از محافل فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک سخنران و به عنوان یک فعال حقوق زن ایشان حضور داشته. همچنان یک از دستاوردهای برجسته محجوب هیروی در ترویج حقوق زنان و مبارزه با تبعیض‌های جنسیتی در افغانستان بوده و او به شدت به ضرورت آموزش زنان و دختران پافشاری داشته و در این روستا همچنان در این بخش برای ترویج و تأسیس مدارس ویژه برای زنان و دختران ایشان تلاش های بسیار زیادی را در او اثر داشته. خب محجوبه هیروی علاوه بر این که در زمینه های فرهنگی نیز فعال بوده و آثارش در گسترش فرهنگ و ادب فارسی دری در افغانستان تاثیرگذار بوده، در کنارش به عنوان یک نویسنده تانست که آثار خود را به زبان فارسی و پشتو همچنان بنویسه که آثار او به عنوان منابع مهم فرهنگی هم شناخته میشه. خب محجوبه هیروی علاوه بر فعالیت های فرهنگی در عرصه های سیاسی و اجتماعی خانم فعال بوده و او در دهه های 1960 و یا هم 1970 میلادی به عنوان یک فعال اجتماعی و حقوق زنان هم این خانم شناخته می شده و در این دوره ها با بسیاری از جنبش های اجتماعی و فرهنگی این خانم همکار بوده، همکاری داشته و همچنان در حمایت از آزادی بیان و حقوق بشر ای خانم فعالیت داشته. خب شاگردای عزیز، تا این دوره درس و یا هم تا این لحظه درس که با ما همراه بودین بسیار سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که خسته نشده باشین. خب شاگردای عزیز، تأثیرات بر فرهنگ و جامعه محجوبه هیروی که داشته ای بوده که بسیار ای خانم تأثیرات عمیقی را بر فرهنگ و جامعه مردم افغانستان گذاشته. او نه تنها به عنوان یک نویسنده و شاعر شناخته شده در بین مردم بوده، بلکه به عنوان یک پیشگام در مبارزه برای حقوق زنان و آموزش در افغانستان هم این نقش مهم را ایفا کرده. خب محجوبه هیروی مثل خانم های دیگه ای که در درس های گذشته خواندیم، همگی اینها بسیار نقش مهم را در بخش آموزش و همچنان در بخش حقوق زنان ایفا کرده و او به نسل های جدید از افغان ها نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه های مختلف حضور داشته باشه و همچنان آثار او در محفل های فرهنگی و ادبی افغانستان تا هنوز مورد احترام است و تأثیرات او بر گسترش فرهنگ و همچنان آگاهی اجتماعی در افغانستان تا هنوز ادامه دارد. محجوبه هیروی به عنوان یک چهره فرهنگی برجسته در خاطره های مردم همچنان باقی مانده و میمانه و قسمی که امروز ما و شما هم به معلومات ما اضافه شد در مورد این خانم، همیشه در یاد ما میمانه که این خانم بزرگ چه کارهایی را انجام داده و چگونه تانسته در او عصر و زمان که کسی حتی نمیتانسته صدایش بلند کنه، این خانم با قلم و نویسندگیش تانست که صدایش بلند کنه. خب محجوبه هیروی میراث فرهنگی بزرگی که از خود به جا گذاشت این بود که توجه به حقوق انسانی و همچنان آموزش زنان و گسترش ادبیات فارسی جایگاه ویژه ای را داره و همچنان آثار او تا هنوز در منطقه و همچنان در بیشتر موارد و مورد استفاده است و مورد مطالعه قرار میگیره و در تاریخ افغانستان و در تاریخ فرهنگی افغانستان بسیار نقش مهم را ایفا کرده. و قسمی که پیشتر گفتم توجه به حقوق انسانی، آموزش زنان و گسترش ادب فارسی دری از موضوعات اصلی آثار او بوده. خب محجوب هیروی در سال 1906 میلادی ایشان از دنیا درگذشته و در زمانی که افغانستان درگیر جنگ های داخلی و اشغال خارجی بوده ایشان از دنیا رفتن و همچنان او در سالهای پیش از انقلاب کمونیستی و قبل از اشغال افغانستان توسط شوروی ایشان از دنیا درگذشته و او با این حال آثار و تأثیرات فرهنگیش هنوز در افغانستان باقی مانده. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که درس که امروز خواندین را به خاطر بسپارین و درس ما هم کم کم به پایان میرسه. خب شاگردای عزیز، کارخانگی امروزتان ای است که شما قسمی که هر روز گفتیم درس های گذشته تان را مرور کنین، درس امروز تان را هم مرور میکنین و کارخانگی تانی میباشه که از درس امروز 5 سوال خودتان طرح میکنین و از این 5 سوال بعدن در کتابچه تان بنویسین و خودتان جواب بتین و کارخانگی دیگه تان هم ای است که نکات که به نظرتان امروز مهم بود همگیش در کتابچه هایتان نوت میکنین و نوشته میکنین. خب شاگردای عزیز، میخواییم که خلاصه از درس امروز هم داشته باشیم، ای که محجوب هیروی با آثار و فعالیتاش نقش بسیار مهم را در تاریخ افغانستان ایفا کرد و او به عنوان یک نویسنده، شاعر و فعال اجتماعی همواره در تلاش بود تا آگاهی اجتماعی را در میان مردم افغانستان افزایش بده و به ویژه در زمینه حقوق زنان و در جامعه ایشان مورد توجه قرار میگیره و مورد توجه قرار داده و میراث فرهنگی او در دل و ذهن مردم افغانستان همچنان باقی است و او به عنوان الگوی از مقاومت و تغییرات اجتماعی شناخته میشه. همچنان آثار او یادآوری میکنه که با تلاش های هر فرد و یا هم با تلاش های فردی و جمعی میتونه که جامعه و یا هم یک جامعه برابر از برابر و آگاهتر بسازیم. خب شاگرده عزیز، درس ما در همینجا به پایان میرسم. همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم تا درس بعدی. خداوند یاران نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام الله پاک و به نهایت مهربان. سلام و درود نصار همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی با کامتان باشد. خوش آمدید میگم همه شما نازنینان و خوبان را به یکی دیگر از صنف‌های سلامت عاطفی با ما سحر پوپل زای. عزیزان دل، در این جلسه ما قصد داریم روی موضوع خیلی مهم، روی موضوع خشم و مدیریت خشم که یکی از موضوعات مهم سلامت عاطفی می باشه بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان تا پایان سلوب در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، بیاین که در قدم نخست یک تعریف کوتاه از خود خشم داشته باشیم و بیشتر با این فرایند آشنا شویم. خب شاگردان عزیز، خشم یک احساس انسانی طبیعی است که میتواند به عنوان واکنش به تهدید، بی‌عدالتی و یا هم ناراحتی شکل بگیرد. این احساس معمولاً به صورت پاسخ سریع به موقعیت‌های استرس و یا هم ناامید کننده بروز میکند. خب عزیزان دل، از نظر بیولوژیکی خشم به عنوان یک مکانیزم دفاعی در نظر گرفته میشه و فرد را وادار به میکنه که در مواجه با خطرات و یا هم چالش ها عمل کند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، متوجه باشین که خشم دارای اعضای متفاوت می باشه که عبارت از اعضای عاطفی که شامل تجربیات و احساسات مرتبط با خشم مانند ناامیدی، حسادت و نارضایتی می باشه. همچنین اعضای فیزیکی، یعنی واکنش های بدنی مثل افزایش ضربان قلب، تنگ شدن عضلات، مشکل در تنفس و افزایش آدرنالین، و همچنین اعضای شناختی مانند افکار و تفسیرهایی که احساس خشم را تقویت میکنند، به طور مثال تفکر مطلق و یا هم انتقادی درباره دیگران. خب این بود معلومات در مورد خود خشم و اعضایش. خب سوال مهم اینجاست شاگردای عزیز که چگونه میتونیم خشم خود مدیریت کنیم؟ متوجه باشین عزیزان دل، با استفاده از فرآیند خیلی ساده و خیلی عادی ما میتونیم که خشم خود را مدیریت کنیم و از عواقب منفی آن جلوگیری کنیم. خب بیاین که حالا روی یک چند تای از این موارد بحث کنیم و بیشتر با آنها آشنا شویم و دیگه قادر به این باشیم که در زمانی که خشمگین می باشیم خشم خود را مدیریت کنیم و از بروز از او جلوگیری کنیم. خب اولین راهکار به خاطر کنترل کردن خشم عبارت از چی است؟ تمرین تمدن اعصاب. خب تمرین تمدن اعصاب چی است؟ شاگردان عزیز، در این تمرین شما اولین کار را که میکنین باید چی است؟ درک کردن محل است که در اون قرار دارین و خشمگین شدین. خب یک مکان آرامتر پیدا کنین و بعد از اینکه مکان پیدا کردین کوشش کنین که چشمانتون با چند دقیقه ببندین و در این لحظه با مکان فکر کنین که مکان دلخواهتان، مکان آرام بخش با شما و یا هم مکان روحیتان است و متمرکز با جزئیات شوین. به طور مثال شما با یک مکان فکر میکنین که گلهای رنگارنگ داره، آسمان زیبا داره و آب و هوای دلنشین داره. میتونین که متمرکز با رنگهای گلها شوین که مثلا رنگهای گلها چقدر زیبا و تازه و تراوت بخش هستند. خب در کل عزیزان دل، این تمرین باعث آرامش ذهنتون میشه و شما را بیشتر راحت میکنه. خب این بود تمرین تمدن اعصاب. در مرحله بعدی شما باید چی کنین؟ از کدام راهکار استفاده کنین؟ از فکر کردن با تجربه های گذشته. خب در اینجا با خودتون یک چند دقیقه بازم وقت بدین و با تجربه های گذشته تون دقت کنین. زمانی که در گذشته خشمگین بودین و واکنش از خود نشان دادین چه عواقب را در پی داشت؟ زمانی که شما در گذشته قهر بودین و واکنش های شدید را نشان دادین، واکنش های مضر را نشان دادین، این واکنش هایتون چه عواقب داشت؟ آیا عواقب خوب داشت؟ اگر شما دقیقا فکر کنین متوجه میشین شاگردان عزیز، ما بسیاری اوقات به اساس خشم و کنش هایی نشون میدیم که در آینده از اونا راحت میشیم و در بعض از اوقات حتی ما را از عذاب وجدان میگیره، چون در حالت زمانی که ما بلد نباشیم که چگونه خشم خود مدیریت کنیم، بدون شک ما دست به اقدامات میزنیم که اقدامات خوب نمی باشه و اقدامات مثبت نمی باشه و در آینده ما از اقدامات پشیمان میشیم و حتی در بعض موارد ما عذاب وجدان می داشته باشیم. خب اگر در مقابل ما امی عواقب که مثلا در گذشته خشمگین شدیم و عواقبش درست تفکر کنیم، با عواقبش بسنجیم و اگر بتونیم کمی عواقب آگاهانه بنویسیم، این کار ما را کمک میکنه که بیشتر متمرکز شیم با عواقب منفی واکنش های خود و در اینجاست که این باعث میشه ما از بروز خشم خود و از بروز احساسات منفی و واکنش های پرخاشگرانه خود جلوگیری کنیم. خب این بود راهکار فکر کردن با تجربه های گذشته. راهکار دیگه عبارت از چی است؟ واقعی کردن انتظارات. ببینید شاگردای عزیز، ما باید قبول کنیم که جهان جهان واقعی است و جهان پر از چالش، پر از تفاوت ها، پر از تضاد ها و پر از مشکلات و نابرابری هاست. در بسیاری از مواقع شاید شما دیده باشین افراد هستند که زندگی خوب دارن، یک جایگاه خوب در جامعه دارن، موقعیت اجتماعی خوب دارن، یعنی همچنان صورت های به اندازه خوب دارن، ولی بسیار زود خشمگین میشن. به خاطر چی؟ به خاطر که انتظارات از اونها بالاست. اما در مقابل میتونن که یک نفر را ببینن که شاید هم سهولت ها را نداشته باشه و هزاران مشکل اقتصادی و دیگر مشکلات و خانوادگی هم داشته باشه، ولی در مقابل صبور است و به هر چیز زود واکنش منفی نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که او جهان مثل جهان واقعی چیزی که واقعا از پذیرفته و ایره قبول کرده که در جهان تضادها وجود می داشته باشه، در جهان نابرابری ها بعض اوقات وجود می داشته باشه، مشکلات وجود می داشته باشه و تفاوت ها وجود می داشته باشه. با او اساس دیگه این فرد به هر حرف و هر موقعیت واکنش خشمگین، واکنش منفی نشان نمی ده در کار. و در مقابل اگر ما هم امید تفاوت ها و تضاد ها و مشکلات را بپذیریم، دیگه می توانیم با هر موقعیت و هر عرف چی نتیم و کنش نشان نتیم و زندگی ما را به اساس عرف های دیگران و به اساس موقعیت های متفاوت عیار نکنیم. خب راه کار بعدی عبارت از چی از تنفس عمیق. متوجه باشین شاگردان عزیز که در چندین جلسه ما در مورد تکنیک های تنفسی و همچنان در مورد نقش تنفس به خاطر کنترل کردن احساسات منفی ما خواندیم. خب متوجه باشین شاگردان عزیز که تنفس عمیق یکی از موثرترین تکنیک ها به خاطر کاهش استرس و همچنان کنترل کردن خشم می باشه. این تکنیک با شما کمک میکنه تا با آرامش برسید و ذهن خود را آرام کنید. شاگردان عزیز تلاش کنین همواره زمانی که عصبانی هستین، خشمگین هستین، یک مکان آرام و بی‌سر و صدا را پیدا کنین و کوشش کنین که در یک جای بشینین. خب بعد از اینکه شش تین شروع کنین با کشیدن و یا هم گرفتن نفس‌های خیلی عمیق و آهسته آهسته این نفس‌ها را از طریق دهنتون چی کنین؟ آزاد کنین. این کار را میتونین چند بار تکرار بکنین و همچنین میتونین که چی کنین؟ بارامی شما را گذاری کنین، مثلا از 1 تا 5. در کل تنفس های عمیق با شما کمک میکنه تا احساس راحت تر داشته باشین و کمی بتونین که خود را کنترل کنین و در کل از بروز دفتنی خشمتان جلوگیری میکنه. خب عزیزان این بود راهکارهای خیلی ساده و آسان. به خاطر چی؟ به خاطر کنترل کردن خشم ما، مدیریت کردن خشم ما در لحظه ها و مواقع های دشوار. خب ما در این مورد فهمیدیم و در این مورد خواندیم، بیاین که یکم بحث کنیم روی این مورد که اگر ما نتونیم که خشم خود به شکل درست کنترل کنیم و واکنش های خود کنترل کنیم، این واکنش ها و بروز خشم ما چی ضررها داره. خب شاگردان عزیز متوجه باشین که خشم میتواند در عدم در صورت عدم مدیریت صحیح با مشکلات و اثرات منفی، چون اثرات منفی چون بالای روابط ما، بالای صحت ما، بالای روان ما، بالای سلامت جسمانی ما منجر شود. ما همچنان باید داشته باشین شاگردان عزیز که خشم شدید و یا هم خشم مکرر میتواند مشکلات ارتباطی، مشکلات سلامتی مانند مشکلات بالای فشار خون در ما ایجاد کنه و حتی میتونه مشکلات قانونی را در ما ایجاد کنه. پس در نتیجه باید بگوییم که خشم یک حالت طبیعی است که در وجود هر فرد رخ میده، یک حالت طبیعی است و از این کار کرده نمیتونیم، ولی افراد باید قادر به کنترل این احساس منفی باشه. کنترل خشم باعث بهبود سلامت روان و جسم و افزایش کیفیت در روابط، کاهش استرس و اضطراب و افزایش توانایی در حل مسئله میشه و همچنین توانایی کنترل خشم به شما کمک میکنه تا در موقعیت های دشوار آرام بمانید و تصمیم های بهتر را بگیرین و دفعتاً تصمیم نگیرین. عزیزان دل که در نهایت این کار با بهبود کیفیت زندگی و رضایت بیشتر چی میشه منجر میشه. خب عزیزان دل ای بود موضوعات درس امروز ما و قسم رو همه روزه شما یک فعالیت دارین. خب ما از همیتون میخوایم با یک لحظه فکر کنین که در آن احساس خشم کردین. خب درست به می لحظه دقت کنین و بیاد بیارین که چی احساسات داشتین، چی افکار داشتین و با واکنش هایی که داشتین فکر کنین، این واکنش ها را چی کنین توصیف کنین و سپس فکر کنین که اگر میتونستین که به اون موقع دوباره برگردین و اون موقع دوباره تجربه کنین، از چی تکنیک ها به خاطر کنترل کردن خشمتون استفاده میکردین. خب شاگردان عزیز، هدف این فعالیت یه است که با شما کمک کنند تا درک بهتر از خشم و راه های مدیریت از او داشته باشین. خب دیگه عزیزان دل، این بود درس امروز ما. امیدوار هستم همه شما نازنینان موضوعات به شکل درست درک کرده باشین و بعد از این قادر به چی باشین؟ کنترل کردن خشمتان، قادر به کنترل کردن واکنش هایتان باشین و زود خشمگین نشین و واکنش های پرخاشگرانه با فامیل، با دوستا و با خوشوندهایتان نداشته باشین و دیگه بتانین من حیث یک فرد که میتونه دیگه آشنا است با راهکارهای کنترل کردن خشم عمل کنین و از بروز خشمتان و واکنشهای منفی و پرخاشگرانه در موقعهای چالش برانگیز جلوگیری کنین. خب تا یک بار دیگه با یکی از موضوعات دیگر در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. عزیزای دل، شما را به هدای پاک و بی‌نیاز میسپارم. شب و روزتان خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های عزیزتان سپری کنید. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان و خوبان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و نازنینان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پاپازی. عزیزان دل، در این صنف تصمیم داریم روی موضوع غلبه بر غم و اندوه بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان با اشتیاق کامل در کنار ما بمانید و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و من تا پایان صنف تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز و گرامی، در قدم نخست بیاین با خود مفهوم غم بیشتر آشنا شویم. غم چیست؟ خب عزیزان دل، باید بگویم غم یک احساس عمیق از ناراحتی و اندوه است که معمولا به دلیل تجربه های دردناک مانند از دست دادن و یا هم ناکامی به وجود می آید. خب این احساس می تواند به صورت کوتاه مدت و یا هم به صورت دراز مدت در قالب های متفاوت مانند اشک، افسردگی و یا هم احساس خستگی در یک فرد ظاهر شود. طور مثال فرض کنید که یک فرد یکی از عزیزان خود از دست داده. خب این فقدان میتونه منجر به احساس غم شدید، دلتنگی، وابستگی و یادآوری خاطرات شیرین گذشته شود. خب ممکن است که همین فرد به دلیل همین غم و به دلیل همین ناراحتی و وابستگی که به فرد که و یا هم عزیزی که از دست داده داره، ممکن است در زندگی خود تغییرات را احساس کنه و یا هم در زندگی روزمره خود شاید بعض از تغییرات باشه، مانند کاهش انگیزه برای انجام دادن کارها و مسئولیت‌هایش و یا هم عدم تمایل به خاطر ارتباط گرفتن با دوست‌هایش و دیده بازدید با دوست‌ها و یا هم خویشاوندان و اعضای فامیلش. خب عزیزان دل، باید قبول کنیم که غم یک واقعیت زندگی است و چاره فرار از غم وجود نداره، ولی مهمترین کار به خاطر ادامه یک زندگی سالم چی است؟ قبول کردن احساس دردناک و مدیریت درست از اوست. خب پس اساسی‌ترین سوال اینجاست که چگونه می دانیم بر غم و ناراحتی های خود و یا هم بر غم و اندوه خود غلبه کنیم؟ خب باید بگیم عزیزان دل، بر غم و اندوه غلبه کردن با زمان بیشتر و تلاش بیشتر نیاز داره، اما می دانیم باز روش های مختلف و ساده به این هدف دست پیدا کنیم و این هدف دست پیدا کردنی هست. خب در ادامه سن ما می پردازیم به بعض از روش ها و به معرفی بعض از روش ها که شما می تانید با استفاده از این روش ها می تانید برغم و اندویتان چی کنین غلبه کنین. خب اولین روش به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه مثل همیشه پذیرش احساسات هست. خب اولین قدم برای غلبه کردن بر غم و اندوه پذیرش و بر رسمیت شناختن این احساسات هست. درک این که این چنین احساسات طبیعی هستن و در وجود هر فرد رخ میده با شما کمک میکنن تا به شکل بهتر با احساسات کنار بیاین. باید داشته باشید شاگردان عزیز، هیچگاه احساسات خودت نایده نگیرین. ما در چندین جلسه به این موضوع اشاره کردیم. عزیزان دل، زمانی که ناراحت هستین هیچ گاه رفتار نکنین طوری که گویا شما خوب هستین و هیچ کدام اتفاق خاص براتون نیفتیده. در واقع اینمی رفتار و یا اینمی انکار و نایده گرفتن احساسات شما باعث افزایش اضطراب و باعث افزایش و ایجاد دیگر احساسات منفی در شما میشه. خب عزیزان دل، صادقانه بگویم انکار کردن و یا هم نایده گرفتن احساسات مثل آتش رو زیر خاکستر است. یعنی احساسات که نایده گرفته شده حتی اگه در ابتدا به نظر نرسه میتونه به تدریج افزایش پیدا کنن و در نهایت منجر به بحران و یا هم آسیب های جدی در شما شود. پس همیشه تلاش کنیم که احساسات خود را من حیث یک واقعیت قبول کنیم و راهکارهای بهتر به خاطر مقابله با آنها و مبارزه با آنها چی کنیم پیدا کنیم. خب دومین راهکار به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه صحبت کردن با دیگران است. عزیزان دل، صحبت کردن در مورد غم و اندوه می تواند به تخلیه بار عاطفی و کاهش بار روانی کمک کنه، زیرا بیان احساسات با دیگران امکان درک و همدردی را می دهد و احساس تنهایی را در شما کاهش پیدا می کنه. این ارتباطات شما بسیار قابل و یا هم آی زحمیت هستند عزیزان دل و میتوان در زمانهای سخت و دشوار از حمایت دیگران کمک کنیم تا احساسات بهتر داشته باشیم. خب گاهی اوقات افراد دیگر همچنان میتونن که تجربیات مشابه به ما داشته باشه و با شروع گذاشتن همین احساسات منفی ما میتونن منجر به دریافت نظریات و تجربیات مفید و خوب شوه. همچنین گفتگو درباره احساسات و کشف علت غم و افزایش خودآگاهی با شما کمک میکنه و میتونه یادآوری لحظات خوب و مثبت نیز باشه، یعنی فرصت را ایجاد کنه به خاطر یادآوری لحظات خوب و مثبت. کمی تعادل به احساسات شما کمک میکنه و باعث میشه که بیشتر احساسات منفی را از خود دور کنین و جایگزینش احساسات مثبت داشته باشین. بنابراین ابراز احساسات نه تنها به بهبود وضعیت عاطفی شما کمک میکنه بلکه میتونه روابط عمیق‌تر نیز ایجاد کنه. خب مورد بعدی که میتونین با غمتون کنار بیاین و یا هم بر غم و اندوهتان غلبه کنین، یافتن سرگرمی های متفاوت است. عزیزان دل، یافتن سرگرمی ها میتونه با غم و اندوه کمک کنه، زیرا مشغول شدن با فعالیت هایی که از آن لذت میبرید ذهن شما را از افکار منفی منحرف میکنه. فعالیت های فیزیکی مانند ورزش موجب بهبود خلق خوش میشه و در حالی که خلاقیت از طریق هنر و نوشتن میتونه ابزار برای بیان احساسات باشه. همچنین کتابخوانی و یا هم اشتراک در گروه های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه که باعث ایجاد ارتباطات جدید و مثبت و حس تعلق با شما میشه، در کل فرایند با شما کمک میکنه تا بیشتر احساس خوشی، تراوت و نشاط داشته باشید و شما را از احساسات منفی تان و از احساسات غم تان، احساسات اندوه تان به یک شکل دور میکنه. خب مورد بعدی که با شما کمک میکنه تا بر غم و اندوه تان غلبه کنین و یکی از موارد است که ما به اندازه توصیه دارم، یکی از موارد دلخواهیم است، خواندن کتاب هست عزیزان دل. خب عزیزان دل، کتاب خوانی میتونه به عنوان یکی از ابزار موثر برای غلبه بر غم و اندوه شناخته شود. خب خواندن کتاب ها به شما امکان میدهد تا از دنیای واقعی به یک شکل فاصله بگیرین و به دنیای داستان ها و تجربیات شخصیت ها و یک دنیای دیگه وارد شوین که چقدر یک فرصت خوب است به ما. و این فرار ذهنی میتونه باعث کاهش احساس ها تنهایی و یک نوع تسکین عواطف منفی شوه. همچنین خواندن داستان‌های الهام بخش یا هم تجربیات مشابه با احساسات خود نه تنها با شما احساس همدلی و درک بهتر از وضعیتی که در آن هستید را میده، بلکه میتواند نقطه نوری برای امید و تغییر در زندگیتان باشه. علاوه بر این، از آن دل مطالعه میتونه به تقویت تمرکزتان، بهبود مهارت‌های زبانیتان و افزایش دانشتان، دانش عمومیتان کمک کنه. خب در مجموع کتابخانی نه تنها به کاهش استرس و استراب و غلبه بر غم کمک میکنه، بلکه میتونه به عنوان منبع برای الهام و رشد شخصی شما نیز عمل کنه. خب راهکار دیگه که میتونه با شما کمک کنه تا با احساس منفیتان، با برغم و اندویتان غلبه کنین عبارت از چی است؟ تغذیه و خواب درست است. متوجه باشین عزیزان دل که خواب و تغذیه دو عامل حیاتی در بهبود سلامت روان شما هست. خب خواب کافی به ترمیم ذهنتان و جسمتان به اندازه کمک میکنه عزیزان دل و باعث کاهش احساسات منفی مانند استرس و استراب و در کل بهبود خلق خودتان میشه. در حال که تغذیه مناسب با مصرف میوه های متفاوت، سبزیجات و پروتین ها، بعد تنظیم هورمون های متفاوت و انتقال دهنده های عصبی شما کمک میکنه. خب به همین ترتیب باید نقش پرهیز همچنان از یاد نبریم و باید بگیم که پرهیز از غذاهای فراوری شده و شکر میتونه از بیشتر شدن و یا تجدید احساسات منفی در کل چی کنه جلوگیری کنه. بنابراین توجه به خواب و تغذیه درست میتونه به افزایش رفاه کلی و بهبود وضعیت عاطفی شما کمک کنه و به شما کمک کنه که برغم و اندویتان همچنان چیکارین غلبه کنین. خب بین که سر این موضوع یکم صحبت داشته باشیم که اگر ما توانایی ایره نداشته باشیم که برغم و اندوی ما غلبه کنیم چی رخ میده. عزیزان دل، اگر برغم و اندوی خود غلبه نکنیم، ممکن هست این احساسات به تدریج بیشتر شوه و بر جنبه های مختلف زندگی متاثر بگذاره. این وضعیت میتونه منجر به مشکلات، ایجاد مشکلات روحی و جسمی در ما شوه، مانند استراب، افسردگی و کاهش کیفیت زندگی. همچنین ممکن هست که روابط اجتماعی و حتی کاری ما را و یا هم رابط شغلی ما را و رابط تسلیم ما را همچنان چیکنه تحت تاثیر قرار بده. بنابراین مهم هست تا راهای سالمه به خاطر مدیریت و کنار آمدن با این احساسات خود پیدا کنیم. پس در نتیجه باید بگویم که نتیجه گیری به این هست که غلبه بر غم و اندوه نیازمند یک رویکرد جامعه است که شامل پذیرش احساسات، برقراری ارتباطات مثبت و خوب با دیگران، یافتن سرگرمی های متفاوت و مناسب و بالاخره توجه به خواب و تغذیه سالم می باشه. خب این عوامل می تواند به یکدیگر کمک کنند و شما را قادر به این بسازند تا با چالش های عاطفیتان بهتر کنار بیاین و با بهبود کیفیت زندگیتان در کل دست پیدا کنین. خب با اتخاذ این رویکردها شما می توانید نه تنها که احساسات منفیتان را در وجودتان کاهش بدین، بلکه میتونین با رشد شخصی و افزایش رضایت از زندگیتون همچنان برسین. خب موضوعات درسی ما در همین جزیان به پایان میرسه و مثلا هر روز ما یک فعالیت دارین. ما در این فعالیت از شما میخوایم که هر روز یکی از روش هایی را که درباره مدیریت غم و اندوه و غلبه بر غم و اندوه ما امروز خوانده، مانند صحبت کردن با یک دوست، مطالعه کتاب های متفاوت و یا هم تمرین متشن، یکی را امتحان کنین و بعد از اینکه یکی از این راهکارها را امتحان کردین، امین نتایج را که شما به دست میارین از این تمرینات و یا هم با استفاده از این راهکارها، نتایجش را در کتابچه یادداشتتان بنویسین. خب عزیزان دل، هدف این فعالیت ای است که با شما کمک کنه تا احساسات خود بهتر بشناسین و روش های مؤثر به خاطر مدیریت و غلبه کردن بر غم و اندویتان پیدا کنین. خب عزیزان دل، ای بود برنامه امروز ما. امیدوار هستم که شما خوبان و عزیزان از مطالب امروز خسته نشده باشین و مطالب امروز به شکل درست و اساسی درک کرده باشین. وقت برنامه تمام است و تا یک بار دیگر مسهر پوپازه با یکی دیگر از برنامه های سلامت عاطفی در خدمت شما خوبان و عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. متابقی اوقاتتان خوب و خوش. خدا نگهدارتان.